ذکر. کی؟ قبل از طلوع شمس، حتی تطلع الشمس، میگفت ذکر بگید تا طلوع شمس. بعد امام ادامه میدهد، میفرماید و کان یأمر بالقراءه من یقرأ، اونایی که تو خونه قرآن بلد بودن میفرمود قرآن بخوند، و یأمر بالذکر، اونایی که بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. عزیزان گاهی مکه مشرف شدید با ظاهرایی که سواد نداره، قرآن هم بلد نیست، میاد تو مسجد الحرام میگه آقا به ما میگید ختم قرآن کن، من بلد نیستم. ختم بلد نیستی، لا اله الا الله که بلدی، سبحان الله که بلدی، که قل هو الله که بلدی، که ذکر. میگه امام به اهل خانه ای که بلد بودن قرائت کنن، یأمر بالقراءه، اونایی که بلد نبودن. چقدر از این آیه، از این حدیث درس استفاده میشه. یعنی آقا قو انفسکم و اهلیکم، هم خودت هم خانه، مواظب بچه باش، فرزند باش، اول بالاترین شخصیت هم که باشی یا به خانوادت نگاه میکن، اثر داره. مگر نتوانی، مگر دیگه انهو عملون غیر صالح، انهو لیس من اهلک، خارج بشی. اینم نمونه دوم، به همین دو مورد بسنده کنم در بعد عبادی. امام صادق میفرماید پدرم وقتی نماز شبش تمام میشد سر به سجده میذاشت، عرضه میداشت الهی لک اسلمتو بک آمنتو علیک توکلتو. امام باقر با بندگی و نماز و اطاعت و ذکر مأنوسه. میشه یک کسی خودشو پیرو ولایت و ائمه بداند با ذکر و دعا بی ارتباط باشه؟ این بعد عبادی، انشاءالله مورد عمل ما و سرمشق زندگی هممون قرار بگیرد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری ارجمند استاد زنده‌یاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات یکم تا یازدهم از سوره مبارکه قاف را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
یا رب اسیرم و دل من در پناه توست، بیتابم و قرار دلم یک نگاه توست. چندان اسیر خواهش نفسم که غافلم، از دست رفته را طلب بارگاه توست. رو بر متاب از من آلوده ای کریم، گوید دلم که قهر خدا از گناه توست. ای روزی دعا و مناجات نزد تو، حالی بده که اهل گناه عذرخواه توست. جز درد دین بر این دل ما نیست مشکلی، بیمار عشق روبروی پیشگاه توست. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تاعت قبول باشه و تا فردا و برامه دیگر، خدا یارتن.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که برایتون آرزوی موفقیت، شادکامی و بهروزی داریم، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری توجهتون را جلب میکنیم به برنامه انعکاس.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. سال روزه شهادت امام باقر علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنونده تسلیت عرض میکنیم. بنده سروری هستم و بعد از مدتی افتخار پیدا کردم که از امروز مجددا در خدمت شما عزیزان شنونده باشم با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیره و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در مورد ورود 10,000 جنگجوی خارجی به این کشور با هدف کمک و به هدف کمک به طالبان، و همینطور بررسی میکنیم جنگ و صلح افغانستان را، شدت جنگ در داخل و گرمی مذاکرات صلح در خارج. با ما همراه باشید. نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و به همت مجمع جهانی بیداری اسلامی، روز دوشنبه 28 تیر یا سرطان 1400، با سخنرانی دکتر علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی افتتاح میشه. در این اجلاس گروه ها و طرف های مختلف افغانستانی و بین المللی مؤثر در روند صلح افغانستان به میزبانی تهران حضور خواهند یافت. رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان مدعی شد حدود 10,000 جنگجوی خارجی با هدف کمک به طالبان به تازگی از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آسیا مرکزی و جنوبی در ازبکستان گفت برآوردهای اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که حدود 10,000 جنگجوی خارجی در هفته‌های اخیر به افغانستان آمدند و در کنار طالبان می‌جنگند. اشرف غنی گفت ناظران بین‌المللی هم تأکید دارند که رابطه طالبان با تروریست‌های بین‌المللی قطع نشده. رئیس جمهوری افغانستان گفت نخست وزیر و مسئولان ارشد پاکستان بارها گفتند که تسلط طالبان بر افغانستان به سود اسلام آباد نمی‌دانند، اما خلاف این اظهارات از طالبان حمایت می‌کنند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان پیشروی‌های طالبان رویدادی طبیعی در نبردها توصیف کرد. بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، که در جمع نظامیان سخن می‌گفت، افزود نیروهای دولتی و مردم اجازه نمی‌دهند که طالبان از راه خشونت پیروز شوند. محمدی تأکید کرد طالبان درد و آلام مردم ما را بیشتر می‌کنند، اما امکان ندارد به هدف شومشان برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان هستیم. طالبان همزمان با اعلام تاریخ خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر و شکست مذاکرات صلح، تعدادی از ولسوالی‌ها را به تصرف خودشان درآوردند. در حالی که نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد، مذاکرات صلح بین طرف‌های افغان روز گذشته در دوحه از سر گرفته شد. رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر خود به ازبکستان با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهوری چین هم با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان از طالبان خواست خشونت را متوقف کنه و به جای جنگ به صلح فکر کنه. شی جین پینگ گفت کشورش 1,000,000 دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک میکنه و در بخش اقتصادی هم با افغانستان در پروژه‌های مشترک همکاری خواهد کرد. با گفته دفتر ریاست جمهوری افغانستان، همکاری های چین با افغانستان در عرصه های مختلف از جمله روند صلح از موضوعات مورد بحث در این گفتگوی تلفنی بودند. در همین حال غنی از همتای چینی خودش به خاطر حمایت این کشور از روند صلح و تعهد چین برای کمک در بخش‌های مختلف به افغانستان قدردانی کردند. بخش سیاسی بنیاد مولانا در لندن سلسله بحث‌هایی را در رابطه با وضعیت جاری افغانستان و بررسی دلایل آن به صورت مجازی برگزار کرده که در آن دیدگاه‌های شخصیت‌های مختلف در این زمینه مطرح می‌شود. در همین رابطه پیشتر از محمود صیقل، معین پیشین وزارت امور خارجه و سفیر و نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، در خصوص دلایل ایجاد وضعیت کنونی و سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان و ارتباط این مسئله با توافقنامه آمریکا و طالبان سوال شد. دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از پاسخ آقای صیقل را بشنوید.
از سیاست داخلی آمریکا با تاسیم ما بنظر مطالعه کنیم، در وجه آقای ترامپ خروج کاملا گری زد به انتخابات آمریکا و سرعت بسیار زیاد بخشید، و آقای بایدن که در طول 20 سال گذشته در سطوح مختلف در تصمیم گیری های آمریکا نقش داشته، از آغاز مخالف ازدیاد نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و زیادتر تاکیدش بالای مبارزه با تروریسم بود، و او هم تروریسمی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند. اشتباهات کلانی که آمریکایی‌ها در افغانستان کردند، اینا از آغاز بازی دوگانه پاکستان نادیده گرفتن، با وجود از اینکه آگاه هم ازش بودن. حمله به عراق یک اشتباه کلان بود. دستاوردهای بزرگ ما در چند سال اول داشتیم، به جای تحکیم از این دستاوردها آمریکا توجه را برد به عراق و جدا ساختن یا به این شکل دیدن که طالبا آجندای ملی دارن و القاعده آجندای بین‌المللی اشتباه بود. انگلیس‌ها برشان تلاش هایی کردن که این مسئله رو برشان بفهمانن، اما یک اشتباه بود. از طرف دیگه دخالت های امریکا در سیاست داخلی افغانستان یا به دلیل اهداف خودشان و یا هم ضعف سیاست مدارای خود ما که بعضی اوقات امریکا رو در بلا تکلیفی قرار میداد، که خب امریکا میگفت من به صفت یک متحد شما علم کشید ما چطور کار کنیم، شما خب با هم زده رایی هستیم. و امریکا تا اندازی را آثار شما دیدیم تحمل کرد و مدارا کرد با فاسدین، و دو هم یک مسئله بود که در روابط بین‌المللی احترام به حاکمیت ملی مهم است. یعنی هر وقت که امریکا میخواست که یک اندازه فشار بیاره، باز داخل آقای کرزی یا کسی دیگه که در قدرت بود باز میگفت که شما احترام داشته باشین به حاکمیت ملی. و بالاخره اشتباه بسیار کلانی امریکا، و شاید که در این اشتباه نقش بسیار اساسی را آقای خلیلزاد داشته باشه، امضای توافقنامه با طالبان بود و اعلان خروج بدون قید شرط و دادن یک تاریخ بر اکمال است. در این زمان اشتباهات بسیار کلان در سیاست داخلی ما صورت گرفت. ما فکر میکنیم ایجاد یک نظام متمرکز با صلاحیت های یک پادشاه، یک امپراتور و رئیس جمهور و استفاده های سویی که از او صورت گرفت برای ادامه قدرت، صدمه زد حاکمیت قانون و دولتداری را به چالش کشید. سیاست افغانستان رفت به طرف شخصی سازی، قومی سازی، در زدن به تقلبات بسیار بزرگ انتخاباتی بر تصاحب قدرت، یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه، گم ماندن تعریف دشمن. تا امروز این دشمن تعریف نشد که برای یکی میگه برادر، یکی میگه مخالف سیاسی، یکی میگه دشمن تمام عیار، بنا به ملحوظات مختلف من جمله آجنده‌های شخصی، قومی، سمتی و زبانی و همچنین برنامه‌هایی که در منطقه و در کشورهای فرا منطقه است. و از طرف دیگر ساده‌لوحی‌ها و اشتباهات بزرگی در روند صلح شد.
آقای صیقل، یکی از مسائل مؤثر در ایجاد راهکار برای برون رفت از وضعیت کنونی را بازنگری در اقدامات و شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف در برنامه ها و عملکردها دانست.
ولی میخوایم بگوییم که حالا چی کنیم در حالتی که فعلا قرار داریم و با این پیشروی هایی که طالبا کردن، و آیا این پیشروی ها تکتیکی است، واقعا تکتیکی است، آیا بر اساس برنامه است یا نیست. من یک آدم نظامی نیستم، اما تا حد اندازه‌ای صحبت های این مورد دارم. اول خواهم فکر میکنم پیش از اینکه ما به هر بحثی بریم، در شرایط فعلی فوق العاده مهم است. در هر کشور دیگه که به این شکل شرایط می آید، عاجل بازنگری می کند. اشتباه ما در کجا؟ بازنگری عاجل جریانات 20 سال گذشته و تشخیص نقاط قوت و نقاط ضعف در سیاست داخلی یک اصل مهم است که متاسفانه ما می بینیم که بعد از این هیچ کسی اجازه نمی دهد. ما مجبور هستیم اگر می خواهیم که اصلاحات بیاید، اگر می خواهیم که در شرایط فعلی از آزادی افغانستان دفاع شده بتانه و از هویت افغانستان دفاع شده بتانه، در برابر که ما قرار گرفتیم، بازنگری جریانات 20 سال گذشته، تشخیص ضعف ها مخصوصا، و یک تعهد قوی در جلوگیری از تکرار از این ضعف ها مهم است. اگر این را نکنیم، کلا به کلا شدن ما معنای زیاد نمی داشته. یک واقعیت آفتابی دیگه ای که وجود داشته و متاسفانه که تعداد از سیاسیون ما هنوز هم به چشم مردم خاک میزنن، طالبا در 27 سال عمر خودشان، تا جایی که ما مطالعه کردیم همین حیات طالبا در 27 سال عمرشان، روند صلح پیش ما یک روند صلح است، پیش از اونها است روند امتیازگیری یک جانبه و ارتقای توانمندی های سیاسی و نظامی شد. این واقعیت نادیده گرفتن در کابل انتهای ساده لنگ مورد نشان میده. طالبا برای بی‌ثباتی افغانستان ساخته شده. کسانی که مطالعهش کردن تاریخش هم میفهمن پاکستانی ها به چی اساس اینا را ساختن. اینا چی در صلح و چی در جنگ، کارشون فقط بی‌ثباتی افغانستان است و یک مهارت دارن در ازی بی‌ثباتی که او جنگ و خونریزی است. فلیادا ساختار مذاکرات صلح و دیپلماسی صلح به یک بازنگری عاجل ضرورت داره.
محمود سایقل بود، معین پیشین وزارت امور خارجه و نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد. مارشال عبدالرشید دوستم میگه که حکومت مرکزی تاکنون به نیروهای بسیج مردمی در ولایت‌هایی که نیروهای او با طالبان می‌جنگند کمک نکرده. او که به علت بیماری در ترکیه به سر می‌بره، در یک تماس تلفنی به رسانه‌ها گفته که حکومت به نیروهای خیزش مردمی به ویژه به نیروهای مسلح تحت امرش کمک نکرده.
یک قبط مرمی هم دریافت نکردن و بعد سخانگوی ها گفت شنا ما پیش نویم میگم ما ترکی در اردو تنظیم نباشن و آموزش ندیده باشن ما با اونا مرمی نمیتیم. اینا یک تعداد سمت هست، اینا آموزش دیده، تعلیم دیده، تربیت دیده.
مارشال دوستم در حالی که حکومت مرکزی را به بی‌پروایی درباره مشوره‌هایش متهم کرده، گفته که به علت بی‌پروایی و نبود مدیریت جنگ ده ها ولسوالی به دست طالبان افتاده و از طالبان هم خواست به میز مذاکره برگردند و با گرفتن چند ولسوالی مغرور نشوند. از سوی دیگر تا محمد نور والی پیشین بلخ، ساختمان تلویزیون میترا در مزار شریف مرکز سوق و اداره نیروهای خیزش مردمی قرار داده و از نیروهای وابسته به خودش خواسته که در شهر بلخ گشت و گذار نکنند و آماده جنگ با طالبان باشند. حتی محمد نور در عین حال مذاکره را بهترین گزینه برای افغانستان دانست.
ما باورمند هستم که دنیا معتقد باید که در افغانستان جنگ رای حل نیست و صلح باید تامین شود. همه کشورها معتقد به این است، همه کشورها تاکید به می دارند که در افغانستان صلح تامین شود. خدا کنه که جانب مقابل این را درک بکنند، فهمی را داشته باشند که جنگ رای حل نیست و به صلح تن بدهند. حکومت اگر موافقت در این نکنه که ما نجنگیم و از خود دفاع نکنیم، از مردم خود، از ارزش‌های خود و عفت خود و ناموس خود، طبعا ما جنگ خود ما میکنیم. ولی من مطمئن هستم که نه، دولت از این حرکت مردم در دفاع و حمایت از قوای مسلح، در حمایت از قوای مسلح حمایت میکنه.
خب شما عزیزان شنونده میدونین که هیئت دولت افغانستان، نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در قطر به سر میبرند تا با هیئت طالبان در مورد صلح مذاکره بکنند. اما ترکیب این هیئت نسبت به او چیزی که قبلا اعلام شده بود تا حدی تغییر کرده. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگو با دکتر سید جواد حسینی رئیس حزب توسعه و عدالت افغانستان در این زمینه و مسائل مربوط به مذاکرات از وی پرسیدم.
چون عدل طرف مقابل هم بعضی کسایی بود که باید از طرف طالبان در اونجا شرکت میکردن، از اون طرف هم هیئت ها تغییر کرد و از طرف افغانستان هم چون که گفتند که از طرف مقابل یعنی طالبان و مقامات که انتظار میرفت در سطح بالاتر در کنار برادر شرکت بکنه، اینا هم شرکت نکردن. اول قرار بود که آقای کرزی و بعض از شخصیات های دیگر مانند خود آقای دوستم، آقای محقق، آقای صلاح الدین نبانی، آقای حکمتیار به این نشست شرکت بکنن، ولی اونا در آخرین لحظات انصراف دادن چون ترکیب هیئت مقابل اونا هم تغییر کرده بود.
فکر میکنین علت تغییر نفرات در آخرین لحظات چه میتونه باشه غیر از این که مسائلی که باشه بگن در کنفرانس های دیگه ما شرکت کنن؟ آیا دلایل سیاسی هم میتونست داشته باشه؟
خب یکی از دلایلش این است که ظاهرا یک نشستی که اینا در پاکستان در همین روزها خواهد داشت، یکی یک نشست برایشان مهم بودن و اینا گفتن که ما اول با پاکستانی ها باید بشینیم. و مسئله دیگه است که ممکن است آجندا تغییر کرده باشه و او آجندایی که در ابتدا مد نظر قرار داشته او آجندا یک مقداری تغییر کرده باشه، فقط البته یک احتمال میتواند باشه.
بحث دیگه که جناب آقای حسینی مطرح است بحث خیزش های مردمی هست. جنرال دوستم در صحبت های تازه‌ای که داشت گفت که دولت افغانستان از خیزش های مردمی حمایت نمیکنه، امکانات در اختیار ما قرار نمیده. برخی گروه های دیگه هم چنین شکایت های داشتن. فکر میکنن چرا دولت افغانستان نمای از خیزش های مردمی حمایت کنه؟
در ابتدا وقتی که آقای بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان معرفی شد، اونها اعلام کردن که ما از خیزش های مردمی حمایت میکنیم و اینا را تجهیز میکنیم، اما بعدا نظر حکومت افغانستان تغییر کرد به این معنا که اعلام کردن که تمامی کسایی که میخواهد در مقابل طالب مبارزه بکنه، جنگ بکنه، اینا از طریق نهادهای امنیتی افغانستان جلب و جذب شوا و در اونجا یک سری برنامه ها در نظر گرفته شده. کسایی که میخواهد در مقابل طالبان به جنگه باید از طریق نهادهای امنیتی اقدام بکنه. بلداشت که حکومت افغانستان داشت یک سری نگرانه هایی بود مبنی بر این که اگر خیزش های مردمی مسلح شود، اینا ممکن است که یک سری عواقب ناگواری را بعدا به امرا داشته باشد. یعنی جمع کردن این اسلحه ها و جمع کردن این خیزش های مردمی خودش در آینده به یک مشکل مبدل میشه. به همین خاطر است که فعلا حکومت افغانستان برنامه ای نداره که از خیزش های مردمی حمایت بکنه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر سید جواد حسینی، رئیس حزب توسعه و عدالت افغانستان. و همینطور که شنیدید در پایان صحبت‌های حسینی در ارتباط با خیزش‌های مردمی هم در برخی از ولایت‌های افغانستان صحبت شد. شما عزیزان می‌دانید که خب رهبری این خیزش‌ها را هم معمولاً رهبران سابق جهادی به عهده گرفتن، مثلا اسماعیل خان در غرب افغانستان، مارشال دوستم و عطا محمد نور در شمال افغانستان و برخی از چهره‌های جهادی دیگر در ولایت‌های دیگه از افغانستان. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر ایرانی پرسیدیم در صورتی که این شخصیت‌ها و گروه‌هایشان بخواهند در برابر طالبان مقاومت بکنند، سرنوشت جنگ با کجا کشیده خواهد شد؟
ببینید، اینا نیروی جهادی هم دیگه. اسماعیل خان در زمان اتحاد شوروی که اومده بود اشغال کرده بود جنگیده، آدم با تجربه هم هست. افهم من نورم همین وضعیت داره. جنرال دوستم هم در حال تو این زمینه ها آدم کارکشته جنگ کرده، ولی باید دید که تا چه اندازه این نیروها از پشتوانه مردمی برخوردارن. الان درست زمان جنگ با اتحاد شوروی مردم پشت سر اینا قرار داشتن و حاضر بودن، ولی آیا الان هم واقعا همون شرایط وجود داره که اینا میتونن یک خیزش مردمی اونطوری که تصور میکنن که همه مردم رو مجهز کنن و یه مقاومت شدید مردمی رو سازماندهی بکنن؟ حقیقتش با توجه به اینکه اینا یه تجربه هم از حضور در قدرت داشتن و درگیر همون مشکلاتی شدن که دیگران شدن، یعنی توی معاملات فساد رفتن و توی خیلی از چیزا، به نظرم میاد که اون جایگاهی رو که زمان جهاد داشتن دیگه خیلی سخت میکنن به دست بیارن، هرچند که شرایطی که مثل همون زمانه، یعنی خطر واقعا جدی برای مردم عادی، ولی اون پایگاه به نظرم خیلی سخت وجود میاد. بنابراین اینا مقاومت خواهند که تردیدی درش وجود نداره، ولی آیا این مقاومت در سطحی خواهد بود که طالبان رو مجبور به پذیرش یه تغییراتی تو ذهنیتشون بده؟ اینو راستش بخوای من خیلی اطمینان ندارم. هم عطا محمد نور، هم اسماعیل خان، هم جنرال دوستم، هم آقای محقق، اینا توی حاکمیت به نوعی به هر حال با همین روند بودن و یه نوع مسئولیتی به هر حال درسته که بعدن خودشون رو کنار کشیدن، ولی به هر حال در این شرایطی که مملکت وجود اومده افکار عمومی اینا را مسئول میدونه. حقیقتش اگه بخواییم، مگر یه معاملات کلیتری اینا بتونن وارد جریاناتی بشن که حمایت خارجی قدرتمندی پشت خودشون قرار بگیره. اگر همچه اتفاقی بیفته، هرچند که به نظر من نمیتونن طالبان شکست نظامی بدن، ولی میتونن طالبان رو از پیشرویشون جلوگیری بکنن و در اون صورت طالبان رو به این واقع بینانی برسن که تجدید امارت به شکل انحصاریش امکان پذیر نیست و امتیازی بدن به گروه های قومی دیگه و یه دولت متعادل تری رو بپذیرن. اگر این اتفاق بیفته، اگر نه، به نظرم نمیاد که صرف به صلاح حضور این آدم ها تو مناطق شمال و غرب افغانستان یا منطقه هزارجات بتونه به صلاح یک تحول خیلی عظیمی رو وجود داره. البته در کنار نیروهای دولتی اینا میتونن به جنگن، ولی تمامشون در سطح گذشته نیست.
پیر محمد ملازهی بود، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی. در جریان هستین که در ادامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، چندی پیش این نیروها میدان هوایی بگرام و پایگاه نظامی این منطقه را ترک کردند و این پایگاه و میدان هوایی در اختیار نیروهای افغان قرار گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به تازگی از این پایگاه بازدید کرده، گفت که روی این پایگاه 3 میلیارد دلار هزینه شده و ده ها میلیارد دلار سرمایه در آن وجود دارد.
میدان هوایی بگرام است. این میدان 3 میلیارد دلار ارزش داره. 3 میلیارد دلار سرازی سرمایه‌گذاری شده و شاید امیال ده ها میلیارد دلار مابینش سرمایه از نگاه ذخیره و اینا وجود داره. ترتیبی که گرفتیم، اول قماندان لوای بگرام در ظرف 6 ساعت مطلق میدان امنیت شبد بوده گرفت. برخلاف اوازای بین‌المللی که دیج چور شده و چپاول شده، میدان مطلق زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی افغانستان است. تمام چیزای میدان فرست میشه. تمام مطرح موجوده فرست شده و یک شفاخانه درجه اول 100 بستره برای آلات عاجل وجود داره و ما تصمیم گرفتیم که شفاخانه از خاطر قوای دفاعی و امنیتی ما اختصاص داده میشه، اما مدیریتش مشترک ملکی و نظامی خواهد باشه. بهترین امکانات روی زمین دیجاست. این رقم شفاخانه شاید در تمام منطقه بی نظیر باشه. اما نقطه اصلی ما سردخانه ای که در وجود داره، زمینه صادرات زراعتی افغانستان به تمام منطقه و دنیا فراهم کرد. خواهر و برادرای که اطلاع نداشته باشن، برای 10 سال میدان هوایی بگرام مصروف ترین میدان هوایی دنیا بود. تعداد تیارهایی که در یک روز دیجه میشیشت حد و اندازه نداره. عین حال خواهش میست که از اداره امنیت هوایی ملکی ما تشکر میکنیم، طرحهای بسیار خوب آوردن. اما تمام امکانات میدان های هوایی که قبلا یا نظامی تنها بودن، مثل شوراوک باره، شوراوک در حدود 40,000 جریب زمین است. 40,000 قندار، در قندار 16,000 عسکر امریکایی بود. اینا یک ظرفیت بسیار بزرگ است و ضرورت واضح است که آینده از نگاه اقتصادی اجتماعی به صورت اساسی سنجیده شود که ما سرش به شدت کار میکنیم.
شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که همایش بین المللی گفتگوهای بین فرهنگی خراسان بزرگ روز گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و این همایش با مدت 4 روز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه به صورت مجازی حضوری برگزار میشه. گزارشی را هم در همین زمینه از همکار ما غزل حسین زاده تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خانم حسین زاده در محل برگزاری همایش گفتگوی هم کرده با افشین توفگر، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ایران و دبیر این همایش، و در ابتدا از وی در مورد هدف برگزاری این همایش پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور جناب‌عالی در این همایش سپاسگزاری میکنم و عرض سلام دارم محضر شنوندگان این برنامه وزین. خب استعذار دارین که ما در کشورهای خراسان بزرگ، کشورهایی که زمانی از حیث جغرافیایی در یک خطه قرار می گرفتند، امروز اگرچه مرزهای جغرافیایی اونها جداست، اما فرهنگهای بین این کشورها فرهنگهای مشترکی است. بخش عمده ای از زندگی امروز مردم در فرهنگها و خرده فرهنگهای اونها در واقع جریان داره و بسترش بستر مناسب و میتونه برای فضای اجتماعی و فضای فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشه. شاید بخشی از اونها اشتراکاتی که بین اگه دوستی بشه و صلح بشه بین همه جوامع از جمله این کشورهایی که اشتراک حتی زبان فارسی رو هم به ارمغان دارن. لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنابر این داشت که این همایش رو با مشارکت مجموعه های مختلف، نهادهای فرهنگی کشور و استان برگزار بکنه که خوشبختانه گشایش این همایش رو ما داشتیم.
خب از افغانستان چه مهمانان در این همایش چه سخنرانانی حضور دارن؟
پروفسور آرزو، امروز ما شاهد سخنرانی ایشون بودیم. دقایقی قبل سخنرانیشون به اتمام رسید که در واقع با محوریت زبان و ادبیات فارسی به طور ویژه فرمایش ایشون در رابطه با موضوع نقش زبان فارسی در همگرایی منطقه بود و صحبت‌های بسیار خوبی انجام شد که مورد اقبال حضار در سالن همایش و همچنین حضار در فضای مجازی که به صورت وبینار داره برگزار میشه و از جای جای ایران اسلامی و کشورهای همسایه در واقع حاضرینی رو در وبینار داشتیم، خدا رو شکر استقبال شد و امید در روزهای آینده هم البته عزیزانی از کشور افغانستان در جمع اساتید سخنران حضور خواهند داشت.
در روزهای آینده همایش در چه محورهایی ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، محورهای همایش چهار محور هست: محور زبان و ادبیات فارسی، محور هنر و معماری، محور دیگری که هست بحث ادیان، تصوف و عرفان هست و آخرین محور، محور فرهنگی و اجتماعی و تأثیر اون در منطقه هست. این چهار محور در چهار روز و در چهار وبینار با موضوعات مختلف به اجرا در خواهد آمد.
از شما تشکر میکنم جناب آقای توفیگر. باز هم اگه صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم.
اول از همه که تشکر میکنم از همه کسانی که الان شنونده این برنامه هستن. ما فرصت سه روز آینده رو هم برای این وبینار داریم، میتونید از طریق لینک اون وارد بشید به عنوان مهمان و از فضایی که به وجود آمده استفاده بکنید و امیدوار هستیم که این همایش تداوم داشته باشه در آینده و بتونه هرچه بیشتر به اشتراکات بین کشورهای مختلف همسایه و همزیستی بهتر با هم انشاءالله کمک بکنه.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با افشین توفگر، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ایران و دبیر همایش بین المللی گفتگوهای بین فرهنگی خراسان بزرگ. خب برگردیم به مسائل جاری افغانستان و به ویژه موضوع مذاکرات هیئت‌های دولت افغانستان و جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کشور با هیئت طالبان در قطر که از روز گذشته همزمان با تشدید جنگ و درگیری در افغانستان برگزار شده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست دوحه گفت که مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری می کنند. جنگ به شدت جریان دارد و قربانی اصلیش مردم هستند و افزود که قبل از آمدن به دوحه با تمام بزرگان سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی افغانستان مشوره های همه جانبه صورت گرفته و پیام همه یکی است که مشکل افغانستان را حل نظامی ندارد و باید تمام انرژی و توان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای قطع جنگ و طرح یک آینده مشترک برای مردم افغانستان متمرکز شود. عبدالله خاطر نشان کرد که رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف است. باور ما ایست که فضای منطقه‌ای و جهانی برای تأمین صلح در افغانستان فراهم شده و افزود همه می‌دانیم که مردم افغانستان قربانی خشونت‌های کنونی هستند. فرقی نمی‌کند که جمهوری اسلامی افغانستان و گزینه زور متوسل شود و یا تحریک طالبان. در تلاش برای پیروزی از طریق خشونت و جنگ، بازنده اصلی جنگ مردم افغانستان می‌باشند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این صلاحیت و صلابت را به نمایندگی از مردم افغانستان دارد تا روی همه مسائل از جمله اقدامات بعدی که برای رسیدن به یک تصمیم نهایی نیاز است مذاکره کند. ملا عبدالغنی برادر سرپرست هیئت طالبان در نشست بین الافغانی در قطر هم گفت که ملت ما متحمل رنج‌های فراوان شده، دیگر رنجی نخواهند کشید. همه مردم زیر سایه نظام اسلامی آینده شاد و مسالمت‌آمیز خواهند داشت. ما باید برای کشور تلاش کنیم و بگذاریم که مردم ما مطابق با ارزش‌های اسلامی و منافع ملی خود پیشرفت مثبتی داشته باشند. وی در ادامه گفت که برای دستیابی به همه اینا یک نظام اسلامی قوی، متمرکز و مستقل لازم است. در این راستا باید از خودخواهی، منافع شخصی و جاه طلبی ها عبور کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی براید زجای. وگر همچنان روزگار هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سری چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی و مخاطبان برنامه تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش و همه چیز همان که می خواهید. با این برنامه تلاش کردیم که ارزش‌های فرهنگی مشترک را بازخوانی کنیم، ارزش‌هایی را که بزرگانمان در قالب یادگارهای نوشتاری زیبای علمی و اخلاقی به جای گذاشتند. آسمان ادب و علم و اخلاق ما پر ستاره است که واقعا سخت به شماره می آیند و با هر حساب ممکن است باز تعداد از قلم بیفتند. از این ستاره ها در برنامه ما سعدی شیرازی و محمد اوفی با یادگارهایشان گلستان و جوامع الحکایات حضور دارند. تلاش گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهیه پارچه‌های تمثیلی زیبا با نگاه به این حکایات ما را بران داشت تا در برنامه پند پیران هر روز یک حکایت تمثیلی تقدیمتان کنیم. حکایت امروزمان مهمان نوازی زن بادیه‌نشین نام دارد. بشنوید و لذت برید.
در اولی منزلگاه قدری بیاسایید.
تا مقصد منزلگاهی نیست یا امیر.
گمان میکنم همراهان گرسنه و تشنن، چه میتوان کرد؟
خداوند رحمان و رحیم هستم.
آنجا رو نگاه کن، به خیمه نزدیک میشویم.
اگر کسی در خیمه باشد میتوان رفع تشنگی کرد.
نیکو گفتی جعفر، خداوند سبحان روزی بندگانش را سر راهشان قرار میده.
پیرزنی مقابل خیمه نشسته است یا امیر.
پیشا پیش میروم تا از احوال او آگاه شدم.
ما به دنبال شما خواهیم آمد.
باشد. سلام مادر.
سلام مادری.
با همراهان به سوی حج می رویم و حال تشنگی و گرسنگی بر ما غالب گشته است.
چطور در این بیابان توشه ای همراه نداری؟
زاد و توشه در طول سفر از بین رفته است.
تا نفسی بگیرید شیر گوسفند را دوشیدم.
خداوند تو را اجر دهد. پیرزن گوسفندی را می دوشد. تو نیز می توانی دلو در چاه بیاندازی یا آب بیاوری.
به همراهانت بگو پس از دوشیدن شیر گوسفند را ذبح کنند تا برای تان غذایی آماده کنم تا رفع گرسنگی شود.
همین یک گوسفند را داری؟
آری، دارایی من و شوهرم همین گوسفند است.
انصاف نیست که تنها گوسفندت را از دست بدهی.
خدا بزرگ است، این گوسفند قسمت شماست.
جعفر، جعفر.
سلام. امر بفرمایید. سلام و درود مادر.
سلام پسرم.
به همراه یکی از یاران گوسفند را ذبح تا همگی رفع گرسنگی کنیم.
اطاعت یا امیر.
مادر، میخواهم که روزی به پیش ما بیایی تا بتوانم به تو احسان کنم.
من کاری را برای مزد نمی کنم.
نه نه، جبران لطف و زحمات تو مزد نیست و وظیفه است.
شاید روزی گذارمان به قبیله تو افتاد.
امیدوارم که هیچ زمانی توی دست نشوید که نیازی به دیگران داشته باشید.
نیاز و حاجت پیر مرد و پیر زن آنقدر نیست. آنه حسیم و شکر گذار.
خداوند روزیتان را افزون گرداند.
یا امیر، لحظات دیگر پوست گوسفند را کنده و برای تبخ آماده می گردد. چه کنیم؟
قدری چوب و هیزم کنار خیمه است. آتش کنید و گوشت را بریان.
سپاسگزاریم مادر.
مادر، نگفتی شوید کجاست و چه می کند؟
برای آوردن هیزم به صحرا رفته است.
از مهمان نوازیت خرسندیم. امیدوارم زندگیت به خوشی و تندرستی ادامه یابد. پیرزن گشاده روی مهمان نوازی است.
ببین چه روزی افتادی.
شکر خداوند را به جای آورد.
تنها یک گوسفند داشتیم که آن را بخشیدی.
با گروهی گرسنه و تشنه چه می توانستم کرد؟
توهی دست و ناتوان گشتیم که باید دست نیاز به سوی کسان دراز کنیم.
خداوند هیچ یک از بندگانش را فراموش نمی کند.
مراقب باش، مراقب باش، زیر سم اسمان نرمید.
گمان میکنم این پیرزن و پیرمرد را هاری پیرزن را شناختم.
چرا راه را بر ما بستید؟ کنار بروید.
مادر، مرا میشناسی؟
خیلی به جا نمی آورم، تو کیسی؟
روزی که با همراهان به حج میرفتیم به در خیمت آمدیم.
اشتباه نمی کنی جوان.
خود و همراهانم گرسنه و تشنه بودیم. تنها گوسفندی را که داشتی ذبح کردیم و همه از گرسنگی و تشنگی نجات یافتیم.
این همان جوان
داری؟
یادت هست گفتم به نزد ما بیا تا تو رو احسان کنم؟
شناختمت یا امیر.
روزگارتان چگونه است؟ چه میکنی؟
برای فراهم آوردن قدری آزوغه به اینجا آمده ایم و به زودی باز میگردیم.
میتوانید امشب را میهمان ما باشید.
ما برای گرفتن چیزی به اینجا نیامده ایم.
چرا خود را آزار میدهید زن؟ میدانی که اکنون در چه حالیم؟
میگوییم 1000 دینار و همراه 100 گوسفند به شما بدهند.
فوزونتر از آن است که من گوسفندی به شما دادم.
تو همه دارایت را به من و همراهانم دادی، ولی مقدار گوسفند و دینار بخش کوچکی از ثروت و دارایی من است.
خداوند دارایی و اموالت را چندین برابر کند.
همراهانت کجا هستند جوان؟
هر کدام به کاری مشغول و هیچ کدام مهربانیت را فراموش نکردند.
سلام من و شویم را به آنها برسان.
خدا نگهدار مادر.
درود بر تو. اینجا چه میکنی؟
برای کاری به شهرتان آمده ایم و حال مراجعت خواهیم کرد.
امیر چه گفت؟
او 1000 دینار همراه 100 گوسفند به ما داد. خداوند به زندگیش برکت دهد.
مهربانی و مهمان نوازیت را فراموش نکرده ایم.
شرمندم نکنی.
همراه من بیایید تا شما را به سرای خیش برم.
نه پسرم، ما هرچی زودتر به خیمه و زندگانی من باز خواهیم گشت.
من نیز به سهم خود 1000 دینار و 500 گوسفند به شما خواهم داد.
خود را شایسته این احسان نمیدانم.
مگر تو چه کردی کنه چون این بر ما بخشش میکنند؟
به چند جرعه شیر و یک گوسفند مهمانشان کردم.
نه، این پیرزن امیر و همراهانش را از تشنگی و گرسنگی رهایی بخشید و با گشاد روی و مهربانی ما را برای یک عمر مدیون خود کرد.
تو و همراهانت مردان نمک شناس و خوبی هستید.
هر وقت به اینجا آمدی بدان که غریب نیستی و یک قبیله به احترامت از جای بر میخیزم. خدا نگهدار مادر.
به سلامت. برویم.
هنوز باورم نیست که چنین انسانهایی را دیدم.
خداوند بزرگ مأمورشان کرد که به ما روزی رسانند.
خدایا شکر. خدا را شکر.
به همان اندازه که من مأمور بودم تا از گرسنگی و تشنگی نجاتشان ده.
خداوند تو را یاری دهد.
برویم مرد، شتاب کن.
برویم.